آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا صدق الله العظيم.
ای فرزندان آدم، زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید و از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمی دارد. بگو چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگان خود آفریده و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو اینها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند، اگرچه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند، ولی در قیامت خالص برای مؤمنان خواهد بود. این گونه آیات خود را برای کسانی که آگاهند شرح می دهیم. بگو خداوند تنها اعمال زشت را چه آشکار باشد چه پنهان حرام کرده است، و همچنین گناه و ستم به ناحق را، و این که چیزی را که خداوند دلیلی برای آن نازل نکرده شریک او قرار دهید و به خدا مطلبی نسبت دهید که نمی دانید.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز دوشنبه سومی اردوبهشت ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 13 شوال سال 1445 هجری قمری و برابر با 22 اپریل سال 2024 میلادی.
و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر بخش سیاسی را خواهید شنید. برنامه بعد تکرار راهی به سوی نور خواهد بود. سپس گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن مشاهی را خواهید شنید. برنامه بعدی تاجیکستان در هفته خواهد بود. سپس پرتو از آفتاب به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما خانه سبز است. این را هم خواهید شنید. یارانی همراه از شما دعوت میکنیم بخش سیاسی را بشنوید.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به ایتالیا و واتیکان. برگزاری نشست خبری مشترک سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران با نخست وزیر پاکستان. و فوتبال جام ملت‌های آسیا، حذف ناباورانه ژاپن مدافع قهرمانی آسیا مقابل تاجیکستان. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به جمهوری ایتالیا و واتیکان سفر کرد. در این سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را وزیر کارهای خارجه، دستیار رئیس جمهوری تاجیکستان در امور خارجی، وزیران کارهای داخلی، صنعت و فناوری‌های نوین، کشاورزی، انرژتیک، نقلیات، فرهنگ، رئیس کمیته سرمایه‌گذاری دولتی و مدیریت اموال دولتی، مدیر آژانس مبارزه با مواد مخدر و دیگر مقامات همراهی کردند. کمک‌های بشردوستانه تاجیکستان به ساکنان قزاقستان آسیب دیده از بلایای طبیعی تحویل داده شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از خاور، کمک‌های بشردوستانه جمهوری تاجیکستان و جمعیت سیل‌زده قزاقستان در شهر ساری یگش جمهوری قزاقستان تحویل داده شد. رستم نظرزاده رئیس کمیته وضع اضطراری و دفاع غیر نظامی تاجیکستان گفت که این کمک‌ها با دستور بنیانگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و مردم برادر قزاق تحویل داده شد. معاون اولی وزیر وضع اضطراری جمهوری قزاقستان از دولت تاجیکستان برای کمک‌های ارائه شده به منطقه آسیب دیده در چنین دوره سخت تشکر کرد. این کمک‌های بشردوستانه از دوشنبه با قطار با 50 واگن باری و از شهر خوجند با 11 ماشین و 13 کامیون به سمت جمهوری قزاقستان حرکت کردند. سید ابراهیم رئیسی در نشست خبری مشترک با نخست وزیر پاکستان با بیان اینکه ادامه همکاری بین دو کشور در جهت منافع دو کشور تعریف می‌شود اظهار داشت. ما مایل به ارتقای این روابط در سطوح بالا میان دو کشور هستیم. سطح روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور قابل قبول نیست و در گام اول 10 میلیارد دلار افزایش یابد. حجم تجارت غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در سال گذشته با افزایش 10% به حدود 2 میلیارد و 700 میلیون دلار رسید. سوم اردوبهشت 1403 رئیس جمهوری ایران در رأس یک هیئت عالی رتبه اقتصادی و سیاسی به اسلام آباد پایتخت پاکستان سفر کرد. رئیس جمهور پیش از سفر به پاکستان هدف گذاری دو کشور را رسیدن به رقم تجارت 10 میلیارد دلاری عنوان کرد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
در سال 1402 4,379,000 تن کالا به ارزش 2,078,224,261 دلار از کشورمان به پاکستان صادر شده است و در مقابل 554,000 تن کالا به ارزش 673,932,130 دلار واردات این کشور به جمهوری اسلامی ایران است. امروز رئیس جمهوری اسلامی ایران در صدر یک هیئت بلندپایه به پاکستان سفر کرده است.
در این سفر برابر اینه که ما هدف گذاری یک ارتباط تجاری و اقتصادی 10 میلیارد دلاری رو داشته باشیم و حتما قابل دستیابی است. بازار ایران ظرفیت خوبی است برای فعالان اقتصادی پاکستانی و کشور دوست و برادرمون پاکستان ظرفیت بسیار خوبی است برای فعالان اقتصادی و تجاری در جمهوری اسلامی ایران.
فعالان حوزه تجارت از روند تعاملات تجاری روبرشت تهران اسلام آباد سخن میگویند.
نشست‌های داخلی با دفاتر تخصصی وزارت صنعت برگزار شده با ارگان‌های مختلف، نهادهای مختلف از جمله جهاد کشاورزی، چون محصولات زیادی که تبادل میشه بین ایران و پاکستان بخش عمده‌اش مربوط به کشاورزی هست.
دو تا کشور به این جمع‌بندی رسیدیم که رو موضوع تجارت آزاد یک اهتمام ویژه‌ای به کار ببندیم. مذاکرات هم داره پیش میره، 4-5 دور مذاکره شده، روی لیست ها داریم توافق میکنیم و خیلی خوشبینیم که اگر طرف پاکستانی هم همکاری بکنه بتونیم انشالله این موضوع رو خیلی زود به نتیجه برسونیم و خب یه جهشی احتمالا در مناسبات تجاری داشته باشیم.
الان جمهوری اسلامی در دورترین نقاط مرزی سیستان و بلوچستان با پاکستان بازارچه‌های زیادی رو دایر کرده که همه مردم، حتی مردم عام و حالا در قالب کارت بازرگانی، در قالب پیره‌وری میتونن کار کنن و الحمدلله هم به اشتغال کمک شده و همین که داریم از مراودات یک حالت روز افسون رو داره.
پیش از سفر رئیس جمهور و در دیدارهای امسال مقامات ایرانی با طرفهای پاکستانی نیز راهکارهای توسعه روابط دو کشور بررسی شده است. محمد علی قیومی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. اعزام عمره‌گذاران ایرانی پس از 9 سال انتظار. مراسم بدرقه نخستین کاروانهای زائران ایرانی عمره‌گذار پس از 9 سال وقفه در فرودگاه امام خمینی برگزار شد. با گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما، آیین بدرقه نخستین گروه از زائران عمره‌گذار ایرانی بامداد روز دوشنبه 3 اردیبهشت در پایانه سلام شهر فرودگاه امام خمینی با حضور سرپرست حجاج ایرانی، رئیس سازمان حج و زیارت، سفیر عربستان در ایران، جمع از مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولان فرودگاه حضرت امام خمینی و هواپیمایی و جمع از مسئولان زرفت برگزار شد. با تلاش دستاندرکاران حج و زیارت و سایر مسئولان جمهوری اسلامی ایران، سفرهای عمره پس از وقفه 9 ساله از سرگیری شد و نخستین گروه عمره گذاران در قالب دو کاروان 85 نفره راه سپاری مدینه هستند. این گروه از زائران جمهوری اسلامی ایران که از استانهای کرمانشاه و کردستان هستند با پروازهای هواپیمایی ایران ایر راه سپاری سرزمین وحی می شوند و به مدت 5 روز در مدینه و 5 روز در مکه مکرمه اقامت خواهند داشت و با زیارت حرم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه بقیع اعمال و مناسک عمره را انجام خواهند داد. حدود 5720 نفر تا 13 اردیبهشت و قبل از مناسک حج تمتع به عنوان سفر عمره راهی سرزمین وحی می شوند و آخرین گروه 23 اردیبهشت به ایران بر می گردند. اعزام عمره گذاران از 11 فرودگاه کشور شامل مشهد، زاهدان، اهواز، تبریز، یزد، کرمان، بندرعباس، ساری، اصفهان، شیراز و امام خمینی صورت می‌گیرد. پروازهای عمره قرار بود که در دهی سال گذشته انجام شود که به دلیل برخی موانع فنی این مهم به تعویق افتاد، اما با تلاش‌های دستاندرکاران حج و زیارت و سایر مسئولان عالی رتبه کشوری این موانع رفع و اعزام‌ها از سرگیری شد. حمایت فرانسویان از فلسطین. برگزار کنندگان تظاهرات در پاریس خواستار منع حضور رژیم صهیونیستی در بازی های المپیک پاریس و تحریم محصولات شرکت های اسرائیلی و نیز شرکت هایی که با این رژیم کار میکنند شدند. تظاهرات حمایت از فلسطین در پاریس این هفته پس از کشمکش فراوان و مخالفت اولیه دولت فرانسه سرانجام برگزار شد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
تظاهرات حمایت از فلسطین در پاریس این هفته پس از کش و قوس فراوان و مخالفت اولیه دولت فرانسه سرانجام برگزار شد. نشریه مدیاپارت درباره موضع دولت در این باره نوشت: علیه همبستگی با فلسطین، حمایت از فلسطین در فرانسه جرم محسوب می شود. مکارتیسمی به سبک فرانسوی، اشاره به عوام فریبی، سانسور و احضار مخالفان صهیونیسم و طرفدار مقاومت در روزهای اخیر دارند.
مثل همیشه ضد امپریالیسم، صهیونیسم و شیطانهای بزرگ و در رأس آنها آمریکا در حال مبارزه ایم. ما به ویژه از مسئله فلسطین و آزادی قدس پشتیبانی میکنیم و دست بردار نیستیم.
مخالفت با نجات پرستی، اسلام حراسی و خشونت پلیس عنوان پوششی تظاهرات این هفته حمایت از فلسطین در پاریس بود.
Alors ça c'est une manifestation contre toutes les formes de racisme, contre l'islamophobie.
این تظاهرات ضد هر گونه نجات پرستی و اسلام حراسی است. ما به نسل کشی در غزه اعتراض داریم و خواهان مجازات شدید رژیم اسرائیل هستیم. رژیمی که به کودکان و زنان فلسطینی رحم نمی کند و بیمارستان ها، مدارس و حتی قبرستان ها را ویران کرده است.
برگزار کنندگان این تظاهرات همچنین خواستار منع حضور رژیم صهیونیستی در بازی های المپیک پاریس و تحریم محصولات و شرکت های اسرائیلی و نیز شرکت هایی که با این رژیم کار می کنند شدند.
با گذشت حدود 200 روز از تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه و
بیش از 34,000 شهید و صدها زخمی و هزاران آواره. حالا این جمعیت در فرانسه قلب اروپا نشان داد که طرفداران مقاومت منطقه حالا فراتر از منطقه و قاره آسیا هستند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. اولین دوره نشست کمیته مشترک حمل و نقل بین المللی جاده جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان برگزار شد. اولین دوره نشست کمیته مشترک حمل و نقل بین المللی جاده ایران و تاجیکستان بر ریاست امانی معاون وزیر راه و شهرسازی ایران و خانم مرادزاده معاون وزیر نقلیات تاجیکستان روزی دوشنبه 3 اردیبهشت ماه در تهران برگزار شد. همچنین قرار است هیئت تاجیکستانی در مدت حضور خود در ایران پس از ملاقات با صفایی معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان بنادر و دریانوردی ایران در خصوص همکاری ترانزیتی دو کشور ملاقات و گفتگو کنند و با سفر به بندر چابهار از ظرفیت های این بندر بازدید نمایند. تلاش جوان فلسطینی برای تولید نشه‌ای سبزیجات در فلسطین. پس از آن که رژیم صهیونیستی با حملات خود زمین های کشاورزی فلسطینیان را در شمال نوار غزه نابود کرد، یک جوان فلسطینی تلاش میکند با تولید نشه‌ای سبزیجات و توزیع آن بین شهروندان فلسطینی گام برای جلوگیری از گرسنگی هموطنانش بردارد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از غزه.
ما در منطقه شمال نوار غزه هستیم که بلدوزرهای رژیم صهیونیستی با یورش به این منطقه زمینهای کشاورزی و مزارع زیادی را با خاک یکسان کردند. این موضوع منجر به از بین رفتن محصولات کشاورزی، میوه و سبزیجات فلسطینیان شد. اما یک جوان فلسطینی به نام یوسف به همراه یکی از کشاورزان اقدام به کاشت نشای سبزیجات کرده تا آنها را بین فلسطینیان آواره در پناهگاه ها توزیع کنند. یوسف برای تولید نشای سبزیجات تلاش می کند که البته در مقایسه با نیاز شهروندان بسیار کم است. یوسف نشای سبزیجات را بین شهروندان توزیع خواهد کرد تا کمی بر پیامدهای قحطی فائق آیند.
ما کشاورزان و همراه مهندسان کشاورزی نشای برخی سبزیجات رو تولید میکنیم تا مردم بخشی از گرسنگی خودشون رو با خوردن اون رفع کنن. این طرح رو در آینده ادامه میدیم و به 2 یا 3 روز یا 1 هفته محدود نمیشه. پس از آن که رژیم اشغالگر بخش کشاورزی رو به طور کامل از بین برد و همه زمین‌های کشاورزی رو تخریب کرد، حتی نیازهای اساسی و اولیه برای اجرای طرحمون در اختیار نداشتیم. ابزارالاتی که اکنون در دست داریم از گذشته به جا مونده. چالشی که پیش رو دارم اینه که خاک صنعتی در اختیار نداریم و مقدار بسیار کمی به دست آوردیم و همچنان به دنبال آن هستیم. کود و سم و سوخت از چالش‌های پیش روی ماست. از همه مهمتر و بزرگتر خطر حملات مستقیمه و هر لحظه ممکنه هدف حمله قرار بگیریم. 2 روز پس از آغاز اجرای طرحمون این محل هدف حمله راکتی قرار گرفت و خدا را شاکریم که سالم هستیم. پس اجرای این طرح آسان نیست. افزون بر تأمین نیازهای مرتبط به کشاورزی با خطرات نیز مواجهیم.
نضال علیان، خبرگزاری صدف سیما، غزه.
شنونده اخبار ورزشی باشد. فوتزال جام ملت‌های آسیا، حذف ناباورانه مدافع قهرمانی. تیم ملی فوتزال ژاپن با قبول تساوی مقابل تاجیکستان نتوانست از مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا صعود کند تا شگفتی بزرگ در این رویداد رقم می‌خورد. با گزارش ایرنا، 3 دور از مرحله گروهی جام ملت‌های فوتزال آسیا 2024 که حکم انتخابی جام جهانی را نیز دارد با برگزاری دو دیدار از گروه سی پیگیری شد. در این گروه تیم های ملی ژاپن، قرغیزستان، تاجیکستان و کره جنوبی حضور دارند که تیم های تاجیکستان، قرغیزستان و ژاپن شانس صعود به مرحله یک چهارم نهایی را داشتند. در یکی از حساس ترین دیدارهای این مرحله تیم ملی ژاپن مقابل تیم ملی تاجیکستان قرار گرفت که در نهایت این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید. تیم ملی تاجیکستان تنها به یک امتیاز از این دیدار احتیاج داشت تا راهی مرحله حذفی شود. در دیگر دیدار این گروه تیم ملی کره جنوبی مقابل تیم ملی قرغیزستان قرار گرفت که در نهایت این دیدار با تساوی 5-5 به پایان رسید. با این افساف تاجیکستان با 5 امتیاز و با تفاضل گالی بهتر به عنوان صدرنشین به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد و باید در این مرحله مقابل تیم دومی گروه دی قرار بگیرد. قرغیزستان نیز با 5 امتیاز بالاتر از ژاپن 4 امتیازی به عنوان تیم دوم راهی مرحله حذفی شد و باید به احتمال زیاد مقابل تیم ملی فوتبال ایران در این مرحله قرار بگیرد. ادامه لیگ برتر شطرنج بانوان. 11 دور مسابقات لیگ برتر شطرنج بانوان یادواره شهید آرمان علی وردی با میزبانی تهران در حال برگزاری است. در پایانی دور پنجمی این رقابت ها تیم های عراق، نخبگان گیلان و پیشگامان نوین تهران به ترتیب جایگاه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
بالاخره بعد از 2 سال تعطیلی رقابت‌های لیگ برتر شطرنج بانوان در تهران آغاز شد.
لیگ برتر دختران با حضور 8 تیم از 5 استان گیلان، تهران، لرستان، مازندران و اصفهان در حال برگزاری هست.
برخی ملی پوشان به علت حضور در مسابقات شهرهای آسیا شرکت در لیگ را از دست داده بودند.
ریتینگ ها بالاه، سطح بازیکن ها خوبه، حریف ها خوب بازی میکنن.
خدا رو شکر شطرنج رشته شده که در واقع در سنین کم خانواده ها فعالیت میکنن. ما الان بازیکن هایی رو داریم که توی سن 5 سال 6 سال ورود میکنن به مسابقات.
بیشتر بازیکن های لیگ رد سنی هستن و زمان بیشتری دارن، خب بیشتر تمرین میکنن و قوی‌ترن.
قرارداد مالی هم داری؟
نه، تقریبا بیشتر به خاطر این بود که تیم استادم بود و من افتخار اینو داشتم که تو این تیم بازی کنم.
باشگاه‌هایی که شرکت کردن قرارداد بستن سازمان لیگ دیده اینا؟
بله بله، قرارداد بستن، حدود بین 10 تا 25 میلیون قرارداد بازیکنان است.
این اتفاق در حالیه که وضعیت حضور حامیان مالی در لیگ امسال
حمایت خوبی داشتن، اما به نظرم کافی نیست و فکر میکنم که انشالله با برگزاری این دست مسابقات این حمایت ها باید بیشتر بشه و قطعا حمایت تیم های مختلف و حالا بخش خصوصی از لیگ میتونه ما رو هم به موتور ما رو هم روشن کنه.
تا پایان دور پنجم این رقابت ها تیم های عراق، نخبگان گیلان و پیشگام نوین تهران به ترتیب جایگاه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. قهرمان این مسابقات 4 اردیبهشت ماه مشخص خواهد شد. انسی ورزنده، خبرگزاری صدا و سیما.
اولین پیروزی دختران فوتبالیست ایرانی در کف. دومین دوره مسابقات فوتبال دختران کمتر از 18 سال آسیای مرکزی کف 2024 با برد پرگال تیم ایران در حال پیگیری است. با گزارش ایرنا، دیدار تیم های فوتبال بانوان ایران و ازبکستان روز یکشنبه 21 اپریل در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد که شاگردان مریم جهان نجاتی با نتیجه 4-2 پیروزی میدان شدند. در این بازی سمیه اسماعیلی بانوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. در جدول این دوره از مسابقات که به صورت دوره‌ای برگزار می شود، تیم های ایران و قرغیزستان با 3 امتیازی اول و دوم هستند و تیم های ترکمنستان و تاجیکستان بدون امتیاز به این ترتیب در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند. تیم ایران در دومین دیدار خود روز دوشنبه از ساعت 15 به وقت محلی با مسافه تیم ترکمنستان می‌رود. تعدادی سهمیه ایران در المپیک به 30 رسید. ورزشکاران ایرانی تاکنون 30 سهمیه بازی های المپیک 2024 پاریس را از آن خود کردند. بنابر پیشبینی کمیته ملی المپیک ایران، تعداد سهمیه ایران بین 32 تا 35 سهمیه است. بازی های المپیک تابستانی از 26 ایول تا 11 آگوست سال 2024 در شهر پاریس برگزار خواهد شد. لیگ برتر بسکتبال طبیعت حریف زوباهن شد. تیم بسکتبال طبیعت با کسب سومین پیروزی مقابل پالایش نفتی آبادان فاتح سری پنجگانه شد و به نیمه نهایی صعود کرد. تیم بسکتبال طبیعت در پنجمین بازی مرحله حذفی لیگ برتر بسکتبال با نتیجه 81-75 پالایش نفتی آبادان را شکست داد تا با رسیدن به سومین پیروزی در سری پنجگانه به مرحله نیمه نهایی صعود کند. طبیعت در مرحله نیمه نهایی حریف زوباهن شد تا اولین مسابقه این دو تیم 8 اردوبهشت برگزار شود. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
برتر بسکتبال در دو مرحله نیمه نهایی و حذفی برگزار شد. در مرحله نیمه نهایی شهرداری گرگان که مسابقه اول این سری پنجگانه رو برابر مهران پیروز شده بود، در مسابقه دوم هم این بار 76-70 بر مهران پیروز شد. در مرحله حذفی سری پنجگانه بین تیم‌های پالایش نفت آبادان و طبیعت در تهران، در شبی که شاید حاشیه‌های مسابقه قبل بر متن و مسائل فنی غلبه داشت، طبیعت 81-75 به پیروزی رسید تا سری رو 3-2 برنده باشه و به مرحله نیمه نهایی برسه.
ما یه خورده خوش‌شانس‌تر بودیم. همونطور که قبلا هم عرض کردم، از نظر من آبادان تیم ششم ایران نیست با حامد حدادی و این سخته، این مچاپی بود که ممکن بود برای ما اتفاق بیفته.
ما بازی چهارم در واقع اونجا بود که با سوتای تاثیرگذار داور اونجا بازی رو از دست دادیم. باخت مقصرش منم و میپذیرم، از همه مردم آبادان معذرت خواهی میکنم و به هر حال قطعا من نتونستم اون کاری که باید انجام بدم.
طبیعت با صعود به مرحله نیمه نهایی حریف زوباهن شد.
زوباهن تیم دوم لیگه، هیچ تیمی اتفاقی توی یک سری طولانی رگولار سیزن دوم نمیشه، پس رقیب سخت‌تریه.
مسابقه مرحله نیمه نهایی بین تیم‌های طبیعت و زوباهن 8 اردیبهشت و سومین مسابقه مرحله نیمه نهایی بین تیم‌های مهران و شهرداری گرگان به دلیل حضور شهرداری گرگان در رقابت‌های غرب آسیا در تاریخی که فدراسیون بعداً اعلام خواهد کرد برگزار میشه. رضا نیک‌قدم‌منش، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی و سازمان اوپک نشان می‌دهد که ایران در دومین و سومین ماه سال 2024 افزایش تولید نفت داشته است. گزارش اوپک تولید نفت ایران در ماه مارس را 3,988,000 بشکه اعلام کرد که با افزایش قیمت نیز همراه بوده است. آمارهای منتشر شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد طی دو ماه نخست سال جاری میلادی تولید نفت ایران در مجموع 50,000 بشکه در روز افزایش یافته است، مضاعف بر اینکه طی 12 ماهه سال 2023 نیز تولید نفت ایران 440,000 بشکه در روز افزایش یافته بود. بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت خام سنگین ایران در ماه مارس با $3.14 افزایش نسبت به ماه قبل از آن به $83.48 رسیده است، در حالی که تولید نفت در سال 2021 به زیر 2 میلیون بشکه در روز رسیده بود، اکنون از 3 میلیون بشکه فراتر رفته، ضمن اینکه فروش نفت و گاز و وصول درآمدهای آنها هم بیشتر شده و ارز حاصل از این صادرات در سررسید مشخص دریافت و به سامانه نیما و سامانه جدید معاملاتی واریز شده است. تا این نزدیک و سه سال اخیر تولید نفت 60%، تولید روزانه گاز طبیعی 50 میلیون متر مکعب، ظرفیت پالایش نفتی روزانه 210 هزار بشکه و ظرفیت پالایش گاز ایران روزانه 50 میلیون متر مکعب افزایش یافته است. بخشی از این افزایش تولید از محل احیای چاهای کمبازده و بخش دیگر مربوط به توسعه میادین جدید و بخش مربوط به استفاده از روش های ازدیاد برداشت است. این افزایش به این معناست که امکانات، تأسیسات، لوجستیک و خدمات دریایی خارق به طور کامل در اختیار صادرات است و از طرف شرکت میترینگ خدمات پهلودهی و هدایت کشتی‌ها و ناوگان حمل و نقل صادراتی توانمندی دارد و یک ناوگان کامل را تشکیل می‌دهد. اکنون ایران می‌تواند به میزانی که قبل از تحریم‌ها صادرات داشت دست یابد. ایران در سال 2017 و قبل از تحریم‌ها روزانه 4 میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد که پس از اعمال تحریم‌های سخت‌گیران از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق امریکا در سال 2018 این میزان تولید نفت به شدت کاهش یافت تا جایی که تولید نفت ایران به 2.5 میلیون بشکه در روز رسید. در شرایط کنونی میانه این ضریب بازیافتی ذخایر نفت در ایران حدود 23 تا 24 درصد و ذخایر قابل استحصال بالای 150 میلیارد بشکه نفت است. توجه به دیپلمات انرژی یکی از وجوه عملگرایانه در راهبردهای کلان دولت 13 و وزارت نفتی ایران است. از میان الگوهای همگرایی رهیافتی فرهنگی تاریخی دولت 13 مبتنی بر سیاست همسایگی بیشترین همسویی و همراهی را با دیپلمات انرژی داشته و از این رو توانسته با فعالسازی ظرفیت های همسایگی کارکرد ضد تحریمی را برای نخستین بار در جمهوری اسلامی ایران با همراه بیاورد. دولت 13 به منظور بهبود دیپلمات انرژی و توسعه همکاری با کشورهای همسایه در حوزه های مختلف صنعت نفت و گاز احیای بازارهای جهانی را در دستور کار قرار داده است. بهره گیری از دیپلمات انرژی زمینه لازم برای کاهش محدودیت های بین المللی علیه ایران را فراهم می سازد. و منظور تحقق این مهم وزارت نفت ایران توانست در دوره فعالیت دولت 13 تعاملات خود با کشورهای روسیه، عراق، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، آمریکای لاتین شامل ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوا، چین، عمان، تاجیکستان و ژاپن را توسعه دهد. احیای سواپ گازی، افزایش صادرات گاز، تسهیل وصول درآمدهای صادراتی، راه اندازی دفتر نمایندگی وزارت نفت در کشورهای همسایه، افزایش تجارت فراورده های نفتی و پتروشیمی، تهاتور یا برتری گاز با برق، تحقق آرزوی دیرینه پالایش فراسرزمین را میتوان از نتایج این دیپلمات فعال برشمرد. اهمیت دیپلمات انرژی با تعریف دیپلمات اقتصادی بیشتر نمایان می شود. دیپلمات اقتصادی در دهه‌های اخیر به ابزار مهم در روابط خارجی کشورها به منظور استفاده از فرصت‌های دو جانبه و چند جانبه و همچنین مزیت‌های اقتصادی جهانی در جهت تأمین منافع ملی تبدیل شده است. از آنجا که توافق پیرامون انرژی میان دو طرف صادرکننده و واردکننده شکل میگیرد، این برنامه برای کشورهای صادرکننده انرژی راهبردهای استفاده از ابزار انرژی در جهت تامین اهداف دیپلماتی را فراهم می آورد و برای کشورهای واردکننده راهبردهای دیپلماتی لازم را برای ایجاد امنیت پایدار انرژی روشن می سازد. ایران با واقع شدن در مرکز بیضای استراتژی انرژی جهان و با در دست داشتن دومین منابع نفت خام و گاز طبیعی جهان از جایگاه مهمی در زمینه تحولات انرژی جهانی برخوردار می باشد. منطقه خاورمیانه، خلیج فارس، دریای عمان و سرزمین‌های حوزه دریای خزر حدود 70 درصد ذخایر نفتی و 40 درصد ذخایر تثبیت شده گاز طبیعی جهان را دارا هستند. ایران به لحاظ قرارگیری در منطقه ویژه انرژی و تاثیرگذاری مستقیم بر اقتصاد جهانی یاران همراه، در پایان مجمع خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به ایتالیا و واتیکان، برگزاری نشست خبری مشترک سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران با نخست وزیر پاکستان، و فوتسال جام ملت‌های آسیا، حذف ناباورانه ژاپن، مدافع قهرمانی آسیا مقابل تاجیکستان. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
Baby, I'm not تشکر میکنیم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریانی تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون تکراری راهی به سوی نور آماده پخش هست. بریم که بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها المزمل أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. یاران همراه، در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور از صدای خراسان. امید است تا پایان همراهی ما را در این برنامه با خود داشته باشید. در ادامه گفتارهای صدای خراسان و برنامه راهی به سوی نور با تفسیر ساده و روان آیه های 38 تا 56 سوره مبارکه مدثر در خدمت شما دوستان و علاقمندان به قرآن مجید هستیم.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا
أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي
یاران، ابتدا به تلاوت و ترجمه آیه های 38 تا 48 سوره مدثر گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند رحمتگر مهربان.
کل نفس بما کسبت رهینت.
هر کسی در گرو دستاورد خیش است.
الا اصحاب الیمین.
به جز یاران دست راست.
فی جنات یتساءلون.
در میان باغ‌ها از یکدیگر می‌پرسند.
عن المجرمین.
درباره مجرمان.
ما سلككم فی سقر.
چه چیز شما را در آتش سقر درآورد؟
قالوا لم نکن من المصلین.
گویند از نمازگزاران نبودیم.
ولم نكن نطعم المسكين
و بینوایان را غذا نمیدادیم.
و كنا نخوض مع الخائضين
با هرزه درایان هرزه درایی میکردیم.
و كنا نكذب بيوم الدين
و روز جزا را دروغ میشمردیم.
حتی اتانا الیقین
تا مرگ ما در رسید.
فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
و شفاعت شفاعتگران آنها را سود نبخشد.
الله 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 الله.
در برنامه قبل سخن از دوزخ و دوزخیان بود. این آیه ها با اشاره کوتاه به وضعیت اهل ایمان در بهشت می فرماید همه انسان ها چی نیک و چی بد بر اساس اعمالشان پاداش می گیرند یا کیفر و یا جزا می بینند و دادگاه الهی در قیامت اعمال انسان ها را در ترازوی عدالت می سنجد و جزا می دهد. ادامه آیات با گفتگوی بهشتیان با دوزخیان اشاره کرده و می فرماید بهشتیان از دوزخیان می پرسند چی کردید که دوزخی شدید و آنها به چهار عامل مهم دوزخی شدن خود اشاره می کنند. اولین عامل ترک نماز و قطع رابطه با خدا بود. چی بسا کسانی که خدا را انکار نمی کنند اما رابطه هم با او ندارند، نه شکرگزار نعمتهای او هستند و نه احساس می کنند که در زندگی خود با او نیاز دارند. دومین عامل بی‌اعتنایی به نیازمندان جامعه بود. تنها به فکر خود و جمع مال و ثروت برای خود و خانواده خود بودیم و توجهی به نیازهای محرومان و درماندگان چون غذا، پوشاک و دیگر مایحتاج آنها نداشتیم. سومین عاملی که دوزخیان در پاسخ بهشتیان میگویند این است که در مجلس ها و نشست های لهو و لعب که در آن سخنان باطل و بیهوده گفته می شود شرکت می کردیم و با فاسدان و اهل باطل همراه و هم نوا می شدیم. چهارمین عامل که نتیجه سه مورد قبلی است این است که قیامت را باور نداشتیم و گمان نمی کردیم که روزی در چنین جای حاضر شده و باید پاسخگوی کارهای خرد و کلان یا ریز و درشت خود باشیم. این رفتارها و باورهای نادرست در طول زندگی ما ادامه داشت تا اینکه مرگ به سراغ ما آمد و دیگر فرصتی برای اصلاح و جبران نداشتیم.
الله یا الله الله سبحان الله
دوستان شنونده، قرآن در پایان این بخش از سخنان دوزخیان می فرماید آنها درهای لطف و رحمت الهی را بر خود بسته و راه نجات برای خود در قیامت باز نگذاشته بودند، زیرا عمل نیکی نداشتند که شفاعت شفاعت کنندگان شامل حال آنان شود. از جمله افرادی که از شفاعت شفیعان باز می مانند آنهای هستند که فریضه نماز را سبک می شمارند. در این خصوص نقش شده است که امام صادق علیه السلام در پایان عمر مبارک خود دوستان و نزدیکان و خویشاوندانشان را فرا خوانده و به آنها فرمودند کسی که نماز را سبک بشمارد به شفاعت ما نمی رسد. از این آیات می آموزیم که اول کارهایی که انجام می دهیم شخصیت ما را می سازد. در قیامت نیز ما در قرب همین شخصیت خودساخته هستیم. دوم، صرف ارتکاب گناه یا دست زدن به گناه انسان را دوزخی نمی کند، زیرا راه توبه باز است، اما اصرار و مداومت بر گناهان مختلف و ترک توبه راه های دریافت رحمت الهی را بر انسان می بندد. سوم، ارتباط با خالق به تنهایی کافی نیست، بلکه توجه به خلق خدا و برطرف کردن نیازهای درماندگان در حد توان از شرطهای ایمان به خداست. و چهارم، همرنگ شدن با جماعت فاسد و بدکار و تکرار سخنان و کارهای باطل و بیهوده آنان انسان را دوزخی می کند. و چهارم، شفاعت همچون توبه از راههایی است که خداوند در دنیا و آخرت باز گذاریده است تا برای کسانی که شایستگی دارند راه نجات وجود داشته باشد.